کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان ادب دوست و یاران کتاب شب. داستان بلندی که این هفته تقدیم حضورتان می کنیم مسموم کننده نام دارد و نوشته اریک امانوئل اشمیت است با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. با ما همراه باشید. مواظب باشید، مسموم کننده داره میاد. ناگهان گروهی از بچه ها مانند دستی که مشت می شود جمع شدند و به سمت ته رخشورخانه دویدند و زیر نیمکتی سنگی در گوشه خنک و تاریک پناه گرفتند تا بتوانند همه چیز را ببینند، بیان که دیده شوند. اینجا برایشان هیجان انگیز بود و از ترس نفسهایشان را در سینه حبس کردند. هنگام ظهر بود که ماری مورستیه از کوچه می گذشت. او پیرزنی بود 70 ساله، بلند قامت، آرام، با ظاهری مرتب و پوستی چروک خورده که بیشتر اوقات عصبانی به نظر می رسید. حالا آرام با کت و دامن سیاه جلو می رفت. شاید به خاطر گرما بود یا اینکه مفاصل ملتهبش حرکتش را کند کرده بود. حرکاتش موقعی که راه می رفت ناشیانه بود. بچه ها پچ کردند. تو فکر می کنی متوجه ما شده؟ واسه اینکه به ترسونیمش بریم پشت سرش جیغ بزنیم. احمق نباش. اون از هیچ کس و هیچ چی نمیترسه. تو باید بیشتر بترسی. من نمیترسم. اگه کاری کنی که دوست نداشته باشه مثل اون بقیه سر به نیستت میکنه. گفتم که نمیترسم. مطمئن باش که دستاش از دستای تو قوی تر و پرزورتره. باشه. از اینم نمیترسم. بچه ها نسبت به اون محتاط بودن. پس بیان که صدایش کنند یا شوخی زنندهی کنند، اجازه دادند ماری مورستیه دور شود. 20 سال پیش، پس از 2 دادگاه، قاضی حکم تبرئه او را صادر کرده و ماری مورستیه از زندان آزاد شده بود. به جز بچه ها که برای هیجان انگیز کردن اوقاتشان دوست داشتند با یک قاتل روبرو شوند، به نظر اکثر ساکنان روستای سن سیورلند، ماری مورستیه بیگناه بود. با این حال، دلیل بزرگترها هم برای بیگناهی ماری مورستیه به هیچ وجه منطقی نبود. برخوردشان هم با او صحیح نبود. روستاییان با آزادی او مخالف بودند و حاضر نبودند به او سلام دهند و دوست نداشتند که یک مظنون به قتل در خیابانهاشان رفت آمد کند، با آنها داد و ستد کند و به کلیسایشان بیاید. ولی از او انتظار داشتند که برای حفظ آرامش آنها باهاشان صادق باشد. هیچ کس واقعا او را دوست نداشت، چون کسی نمیتوانست به این زن مغرور و تودار که به همه جوابهای دندان چکن و نیشداری میداد علاقه و محبتی نشان دهد. ولی همشان از شهرتی که او به آبادی بخشیده بود لذت میبردند. مسموم کننده سن سیورلند، گناهکار بوژی، مثالین. در مدت چند ماه اینها عناوین پرسر و صدای روزنامه ها، رادیو و تلویزیون بود. این سر و صداها علاقمندان زیادی را به خود جلب کرده بود. با اینکه این علاقمندی جنبه مثبتی نداشت، ولی نام سن سیورلند همچنان در صد بقایع بود، تا جایی که این شهرت ناگهانی رانندگان را وامی داشت از جاده اصلی خارج شوند و برای یک نوشیدنی به کافه بیایند، غذایی در مسافرخانه بخورند، نانی از نانوایی بخرند و به امید دیدن ماری مورستیه روزنامه ها را ورق بزنند. غریبه ها تعجب می کردند که روستایی چنین آرام و زیبا که در آغوش رود رون پر از ماهی های قزل‌آلا و اردک ماهی آرمیده بود و آب چشمه ها به رخشورخانه‌هایش می‌ریخت و دیوارهای سنگیش از هزاران گل رز و نسترن پوشیده شده بود، چطور می‌توانست به چنین روح سیاهی پناه دهد؟ چه تبلیغ متناقضی! اگر این روستا سازمان توسعه گردشگری داشت، هرگز نمی‌توانست کسی بهتر از ماری مورستیه را برای اداره آن انتخاب کند. از طرفی، یک روز که شهردار از هجوم این همه گردشگر خوشحال بود، به ماری مورستیه گفته بود که او طرفدار درجه یکش است. ولی پیرزن به خاطر نگاه‌های سرد روستاییان که با سکوتی خصمانه توأم بود، شور و شوقی از خود نشان نمی‌داد. ماری مورستیه با سبد حصیری که در دست داشت از جلوی مسافرخانه گذشت، بیان که نگاهی به داخل آن بیاندازد. چون می‌دانست مشتری‌ها از پشت پنجره‌ها بینیشان را به شیشه‌ها چسبانده‌اند و مشغول برانداز کردن او هستند و با هم می‌گویند همون قاتله. شاید هم خودخواه به نظر میاد. خیلی موسکه. اما اون تبرئه شده. وقتی داشتم سعی می‌کردم از زیر زبون صاحب رستوران حرف بکشم، به من گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویم چیزها. هرچند که ساکنان روستا می دانستند ماری مورستیه تبرئه شده، ولی همیشه در مورد گناهکار بودنش شک داشتند. در این حال نمی خواستند گردشگرهایی را که برای دیدنش به روستا می آمدند از دست بدهند. آنها داوطلبانه برنامه زندگی ماری مورستیه، عاداتش و خانهش را که در قله یک تپه بود به مسافران نشان می دادند. وقتی از آنها پرسیده می شد که آیا به نظرشان او گناهکار است، با احتیاط جواب می دادند کی می دونه؟ این روستاییان تنها کسانی نبودند که درباره این راز حرف می زدند. برنامه های تلویزیون مرتب سرگذشت ماری مورستیه را پخش و بر بخش های مبهم و تاریک آن تأکید می کرد. هرچند خبرنگاران مجبور بودند فقط تصمیم دادگاه را گزارش کنند. در غیر این صورت وکیل ماری مورستیه آنها را وادار می کرد جریمه های سنگینی بپردازند. با همه این حرفا اکثر روستاییان معتقد بودند که دلیل تبرئه شدن او بیشتر به خاطر ارائه نشدن مدرک عینی بوده تا اثبات بیگناهی او. ماری مورستیه 10 متر پایین تر جلوی تابلو روی دوزی ایستاد. بدترین دشمنش آنجا بود. دقیق تر شد. ریمون پوسن پشت به ویترین با چند نمونه پارچه در دست ایستاده بود و داشت با زوجی که مبی را برای تعمیر به او داده بودند حرف می‌زد. ماری با خود گفت این کدن مثل الیافی که توی پشتیاش میچپونه زمخت و زشته و خصمانه به او خیره شد. خوشبختانه نمیتوانست حرفای پوسن را بشنود که داشت میگفت خانوم، آقا، مورستیه بزرگترین جانی تبرئه شده ایست که فرانسه تا امروز به خودش دیده. او 3 بار با مردای ازدواج کرد که ثروتمند و مسنتر از خودش بودن. بله 3 بار. اونا چند سال بعد از ازدواجشون مردن. و هر 3 بار هم اون وارث همه انبارشون شد. خب، چرا باید عادتهای خوبش رو تغییر داد؟ 3 دومی جورجران بود که به خاطر سوء ظن 5 فرزندش تحقیقاتی درباره مرگش انجام شد. پدرشون در سلامت کامل بود، ولی به محض اینکه با این هیولا ازدواج کرد، بستری شد و 2 هفته قبل از مرگش بچه‌هاش رو به نفع این غریبه از ارث محروم کرد. ژاندارما جسدای همسرای قبلیش رو نبش قبر کردن و کارشناسا توی جسدا آثار مشکوک آرسنیک پیدا کردند. تا رسیدن زمان محاکمه زندانیش کردند، ولی دیگه کار از کار گذشته بود، هم برای مرده‌ها هم برای پولا. این زن خوشحال با پولا چیکار کرده بود؟ آیا اونا رو برای دوستاش خرج کرده بود؟ یکی از این دوستا ادی بود، یا اسم شبیه همین اسمای آمریکایی، کودنی که حتی به اندازه یک احمق هم نمی فهمید. البته ما از دست دادن او دلخور نیستیم، چون پولی رو که ماری از دیگران دزدیده بود صاحب شده بود. از من میپرسید که عدالتی هست؟ خب نه. اون سر این جوان رو هم زیر آب کرد. چرا نمیدونیم. فقط اون رو دیگه ندیدیم. مورسیه قسم میخوره که اون سریع از مرز خارج شده، ولی به نظر من جسدش حالا ته دریا با سنگی آویزون از پاش پوسیده. خواهرش بلانش تنها کسی بود که از جنایتاش خبر داشت. اون به نظر ساده لوح‌تر از خواهر بزرگش ماری مورسیه بود و زباله‌ای بود که از احساسات صادقانه تغذیه کرده بود و شبیه گلی بود که توی آشغال رویده باشه. بله، خواهر ماری هم حین تحقیقات مرد. خب همون موقع نمیشد متهمش کرد، چون زمانی که بلانش مرد ماری مورسیه توی زندون بود. اون توی حادثه هواپیمایی که 132 مسافر داشت کشته شد. یه بهانه عالی. با این حال چه شانسی. به نظر میرسه که جنایتکارا خوششانسن، چون خواهر کودنی که توی بازجویی‌ها ضد و نقیض میگفت و یه بار علیه ماری و یه بار به نفع شهادت میداد کشته شد و مورسیه و وکیلش نفس راحتی کشیدن و شروع کردن به گفتن چیزهایی که شیطان را هم تبرئه میکرد. ماری مورسیه با اینکه در کوچه بود ولی میتوانست هیجان ریمون پوسن را حدس بزند. مشتری‌ها که شیفته ماجرا شده بودند متوجه نشدند زنی که درباره‌اش صحبت میشه جلوی اونها و پشت به کسی ایستاده که نفرینش میکنه. ریمون پوسن ادامه داد: مرگ خواهر مورسیه کاملا به نفعش تموم شد. اون خیلی اشک می‌ریخت و مدام تکرار میکرد که بعد از همه این اتفاقا خوشحاله که خواهر کوچیکش تو این صحنه هوایی اسفبار کشته شده، وگرنه اون رو به کشتن خواهرش هم متهم میکردن. همه فکر میکردن که ماری آدمایی رو که دوست داره میکشه، مثل همسرها و خواهرش. پلیسا برای متهم شناختن ماری تحقیق میکردند و میخواستند هر طور شده ماری مورسیه جنایتکار شناخته بشه، ولی وکیلش با استفاده از یک دلیل موجه اون رو تبرئه کرد. تحقیقات نشون میداد که برای از بین بردن علف‌های هرز قبرستون از یه نوع آرسنیک استفاده می‌شده. به همین دلیل هر جسدی که بعد از چند سال نبش قبر می‌شد، مخصوصاً اگر بارون زیادی روش باریده بود، آلوده به آرسنیک می‌شد. ماری و وکیلش به هر حال دادگاه رو بردند. خانم‌ها و آقایون دقت کنید، بازم تأکید می‌کنم، اون و وکیلش بردند، نه عدالت، نه حقیقت. در این لحظه ریمون پوسن درد شدیدی را در پس گردنش احساس کرد و با خیال اینکه شاید حشره‌ای نیشک زده است به عقب برگشت. ماری مورسیه به او خیره شد. قلب پیرمرد از وحشت به تپش افتاد و نفسش بند آمد. چند لحظه آن دو هم دیگر را تماشا کردند. نگاه زن خشن بود و مرد ترسیده بود. ریمون پوسن همیشه نزدیک این زن دستخوش هیجانات زیادی می شد و فکر میکرد که به خاطر فریبکاری ماری است، ولی حالا دیگر یقین داشت که به دلیل نفرت است. بعد از چند دقیقه ماری مورسیه شانه‌هایش را بالا انداخت و نگاهش را برگرداند. بعد به راهش ادامه داد، طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ماری با حالت سرد و خشکی از کنار تراس کافه‌ای گذشت که همه در آن با حضور ناگهانی او سکوت کرده بودند. بعد وارد قصابی شد. دوباره سکوت برقرار شد. او متواضعانه در انتهای صف و پشت مشتری‌ها ایستاد. صاحب مغازه که به نظر می‌رسید طبق یک توافق ناگفته عمل می‌کند، کارش را رها کرد تا نشان دهد انجام کار ماری مورسیه برای او در اولویت است. هیچ کس مخالفتی نکرد. مردم نه تنها برای ماری مورسیه یک جایگاه اجتماعی ویژه قائل بودند، بلکه در حضور او به فکر هم فرو می‌رفتند. دیگر نه جرأت می‌کردند مقابلش سخن بگویند و نه حتی او را مورد خطاب قرار دهند و منتظر می‌ماندند که این شخصیت مشهور هرچه سریع‌تر از آنجا دور شود. چرا مردم ماری مورسیه را فراموش نمی‌کردند؟ چرا بعد از تبرئه شدن تبدیل به اسطوره شده بود؟ چرا بعد از 10-20 سال بازم درباره او مدام سخن می گفتند. دلیلش این بود. ابهامی که در زندگی ماری مورسیه بود مردم را به فکر فرو می برد و همین دوگانگی از او ستاره می ساخت. چهرهش با رفتارش همخوانی نداشت.
کتاب شب
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شیفتگان بادی ادب و یاران کتاب شب. شب گذشته در بازخوانی داستان بلند مسموم کننده نوشته اریک امانوئل اشمیت با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پیرزن 70 ساله‌ای به نام ماری مورستیه که در روستای سن سورلند زندگی میکرد از نظر اکثر مردم متهم به قتل 3 همسرش بود. البته او در دادگاه تبرئه شده بود، اما این مسئله تأثیری روی آرای مردم روستا نداشت. او خواهر کوچکتری هم داشت که زمانی که ماری در زندان بود بر اثر سقوط هواپیما مرده بود. این خواهر که کمی کودن بود با حرفای زد و نقیز امکان داشت ماری را به دردسر بیاندازد. از طرفی شهرت ماری مورستیه باعث شده بود که گردشگران زیادی برای دیدن این پیرزن قاتل از محکومیت در رفته به آن روستا بیایند و باعث رونق کسب و کار و افزایش درآمد شهرداری شوند. لذا شهرداری و عده‌ای طرفدار او بودند. در این میان رویکوبی به نام ریمون پوسن که دشمن ماری بود هر بار که گردشگری به مغازه‌اش می‌آمد سرگذشت ماری را برای او بیان می‌کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. خبرنگارها ماری مورستیه را شبیه آدمخواری توصیف می‌کردند که ظاهرش ظاهر زنی بی‌احساس بود. نکته دیگر این بود که به نظر عموم مردم خطوط چهره یک مسموم کننده، مخصوصاً مسموم کننده سابقه دار، نشان دهنده شرارت، انتقام جویی و بدخواهی بود. در حالی که چهره ماری مورستیه به هیچ وجه نه با علایق جور با جورش هماهنگ بود و نه با جنایت‌هایش. برگردیم به قصابی. وقتی ماری متوجه شد که صاحب قصابی کارش را رها کرد تا به درخواست او برسد، با صدای آرام که انگار برای اولین بارش بود که این امتیاز را به او می‌دادند، زمزمه کرد: دلیلی نداره که من قبل از این خانوما و آیون برم. قصاب به آرامی پاسخ داد: خانم مورستیه، وقتی من صدای شما را توی مغازم می‌شنوم، ناخودآگاه دست به کار می‌شم. این خانوما و آیونم موافقن، اینطور نیست؟ مشتری ها سرشان را به نشانه تایید تکان دادند. ماری مورستیه گفت: پس خودم جگر گاو میخوام، واسه گربم جگر سفید. مشتری ها ناخواسته به سفارش او که انگار یک فرمول رسمی جدید را اعلام کرده بود گوش دادند. آیا ماری مورستیه چهره بیازاری داشت؟ تا به او نگاه میکردند دچار شک و تردید میشدند. در چشمان خاکستریش برقی از خشونت و بیرحمی میدرخشید. اگر در دادگاه نگاهش میتواند کسی را بکشد، میشد مطمئن بود که حتما قاضی، دادیار و شاهدش را به آن دنیا می فرستاد. ماری قاطع و مصمم حرف می زد و کسی نمی توانست با او بحث کند. او بعضی را احمق، کودن و خودشیفته فرض کرده بود و شهادتهایشان را بی اعتبار کرده بود. او در این گونه موارد خود را فوق‌العاده تر از آنچه بود نشان می داد. اعاده ی حیثیت از کسانی که رنجنده بود آسان نبود و نمی توانست آب رفته را به جوی برگرداند. ذکاوت زنی که حتی باهوش هم به نظر نمی رسید او را اهریمنی می کرد. رفتارش هرچه بود نگران کننده بود. آیا گناهکار بود؟ ظاهر جدیش چندان سبکسر نشان نمی داد. آیا بیگناه بود؟ صورتش فاقد هر نوع احساسی بود. نه، برای این کارها لازم بود جسمی مناسب می داشت. آیا واقعا همسران پیرش را دوست داشته بود؟ بعید است. عشق و علاقه در او دیده نمی شد. پیرزن دو بسته را که فروشنده به سمتش دراز کرده بود گرفت و گفت ممنونم ماریوس. قصاب به خود لرزید. همسرش پشت پیشخان خوشگز داده بود. ادای این اسم از دهان ماری مورستیه برای آن فرد مایه بدنامی بود. به غیر از خانواده و دوستانش هیچ کس در روستا آقای ایزیدور را به نام کوچکش صدا نمی کرد. چون چنین صمیمیتی دور از ادب بود. قصاب که گیج شده بود پول را گرفت و زنش در حالی که دندانهایش را با هم می فشرد بدون گفتن هیچ کلمه ای باقی پول را به ماری مورستیه برگرداند. بعدن درباره این زوج برایتان سخن خواهیم گفت. ماری مورستیه با گفتن روز بخیر خارج شد و همه با زمزمه مبهمی پاسخش را دادند. در پیاده رو ایوت و کودکش را دید و بیان که به مادر سلام کند به سمت نوزاد رفت و با صدای آرام و خوشایندی پرسید سلام عزیزم. اسمت چیه؟ از آنجا که کودکی 4 ماهه نمیتوانست پاسخ بدهد، ایوت به جای او جواب داد. مارسلو. ماری بدون آنکه به ایوت توجهی بکند، به نوزاد لبخند زد. انگار او به جای مادرش پاسخ داده بود. مارسلو، چه اسم قشنگی. خیلی قشنگتر از مارسله. ایوت با رضایت حرف او را تصدیق کرد و گفت به نظر من هم همینطوره. چند تا خواهر و برادر داری؟ 2 خواهر، 3 برادر. پس تو 6 هستی. عدد خوبیه. ایوت متعجب گفت واقعا؟ ماری بی آن که اهمیتی به سؤال او بدهد به گفتگویش با کودک ادامه داد. حالا چرا مارسلو؟ مگه پدرت ایتالیاییه؟ مادر سرخ شد و با دهان باز به ماری خیره ماند. ماری به سمت ایوت برگشت، به او لبخندی زد و وارد نانفروشی لگالت دوره شد. چند نفر در نانوایی ایستاده بودند. آنها که این گفتگو را شنیده بودند، احساس ناراحتی می‌کردند. ماری مورستیه مهربان بود یا بدزاد؟ گفتنش غیر ممکن بود. وقتی ماری مورستیه نظری می‌داد، مردم نظرش را واقعی و جدی تلقی نمی‌کردند، چون تصور می‌کردند نقش بازی می‌کند. حرکات و کلماتش هر معنا و لحنی که داشت، قدرتش را نشان می‌داد، چرا که می‌توانست پلک زدنش را هم کنترل کند و با مهارت صدایش را تغییر دهد، طوری که انگار تمام دلسوزی‌ها، خشم‌ها، حق‌حق‌ها، سکوت‌ها و هیجاناتش ساختگی بودند. او بازیگر ماهری بود، اما دیگران متوجه نقش بازی کردنش می‌شدند. حتی تابلوهای نقاشی خانه‌اش رفتار تصنعی او را به جای احساسات واقعی‌اش نشان می‌دادند. ولی ماری مورستیه با وجود داشتن چنین رفتارهایی مراقب خودش بود و هرگز تسلیم نمی شد. از نظر بعضی این رفتار اون ناشی از ریاکاریش بود و از نظر بعضی دیگر نشان دهنده شخصیت دوگانه‌اش. وقتی ماری مورستیه وارد نانفروشی شد گفت یه نصف نون لطفاً. جز ماری مورستیه کسی دیگری نصف نان نمی خرید و اگر کسی چنین تقاضایی می کرد نانوای جوان آن فرد ناخن خشک را با عصبانیت از مغازه‌اش بیرون می انداخت. اما روزی که سعی کرده بود به ماری توضیح بدهد که یا باید نان کامل بخرد یا اصلا چیزی نخرد، در جواب شنیده بود: خیلی خوب، وقتی که شما تونستید نونی ببزید که در عرض 3 ساعت بیات نشه، منم هر 2 روز یه بار از شما نون کامل میخرم. اون موقع خبرم کنید، ولی از حالا تا اون روز فقط نصف نون میخرم. در حالی که ماری منتظر بقیه پولش بود، یکی از گردشگران با دیدن اون فریاد کشید: خانم، دفترچه منو امضا میکنید؟ اخمای ماری کمی توی هم رفت و نزدیک بود عصبانی شود، ولی جلوی خودش را گرفت و با خوشرویی گفت: حتما. اما ممنونم خانم. میدونید من شما رو خیلی تحسین میکنم و تمام برنامه‌هاتون رو از تلویزیون دنبال کردم. نگاه ماری به زن انگار میخواست به او بگوید: ای بیچاره احمق. به هر حال دفترچه را امضا کرد و به او برگرداند و از آنجا دور شد. معلوم نبود ماری مورستیه چطوری این شهرت را بعد از گذشت این همه سال زنده نگه داشته بود. هرچند این شهرت برای او بار سنگینی بود، ولی او از آن لذت هم می‌برد، طوری که توی مهمانی‌ها و جشن‌های مختلف بیشتر از آبرو و حیثیتش به این می‌بالید که شهروندی برجسته است. زمانی که رسانه‌ها می‌خواستند با او مصاحبه کنند یا از او عکس بگیرند، سریع با وکیلش تماس می‌گرفت تا درباره قیمت آن حرف بزند. زمستان گذشته به دلیل آنفولانزای سختی که گرفته بود بستری شد و از اینکه می‌دید ساکنان روستا نگران از دست دادن اثر تاریخیشان هستند و پشت سر هم برای کسب خبر به دیدنش می‌آیند، در دلش خوشحال بود. در یک بعد از ظهر گرم تابستان، وقتی که برای نوشیدن شربت آب لیمو به کافه‌ای رفته بود، از کافه‌چی برای اینکه پول نداشت عذرخواهی نکرد، بلکه فقط به گفتن این جمله بسنده کرد: میتونید با پولی که بعدم براتون میارم یه لیوان شربت آب لیمو بهم بدین؟ ماری مورستیه آرام و خمیده، طوری که انگار بدنش مانع از حرکتش می شود، شروع کرد به بالا رفتن از شیبی که به خانهش منتهی می شد. با گذشت زمان بهتر از قبل قربانی شدنش را می پذیرفت. از این به بعد می دانست که باید مراقب اشتباهاتش باشد. مسلماً اوایل مرتکب حماقت‌هایی شده بود. مثلا بعد از آزادیش مجله پرتیراژ او را خندان و شاد و بیخیال در باقی نشان داده بود که مشغول نوازش گربهش بود و گلهای روز محبوبش را میچید. این شادی اثرات ناخوشایندی را برایش به همراه داشت، چون او نه به یک بیوه شبیه بود و نه به زنی که بعد از سالها بیگناهی در زندان شکسته شده باشد. به محض انتشار این گزارش، روزنامه‌های انتقادی دست به یکی کردند و دوباره باعث برانگیختن شک و تردیدهایی شدند. به همین دلیل شروع کردند به پیگیری بخشای تاریک این ماجرا و همه سعیشان را به کار بردند تا این اتهام را دوباره مطرح کنند. بعد او رفتاری فروتنانه و ظاهری معصوم به خود گرفت و دیگر هیچ وقت از این حالت بیرون نیامد. ماری مورستیه با زحمت از کوچه های اطراف روستا بالا می رفت. روی تپه، بر فراز بام‌ها و چنارهای تنک، تاک‌های باریک و غمزده ردیف تأثیرانگیزشان را در مقابل چشم به نظاره گذاشته بودند. آن هم در ماه مارس که فقط جنگل‌های انبوه دیده می‌شدند و درختان به هم پیچیده‌شان سد راه چشم‌ها می‌شد. زمانی که ماری از جلوی کلیسا عبور کرد به خود لرزید. سرودی مذهبی از عمارت چنیده می‌شد. چه خبر شده بود؟ تا جایی که آرتروز زانو و میخچه‌های کف پای ماری به او اجازه می‌داد، با سرعت از پله‌ها بالا رفت. دری را که قفلش سر و صدا می کرد هل داد و بعد ایستاد و اجازه داد تا نوای موسیقی او را همچون عطری نوازش کند و در وجودش رخنه کند. کشیش جوان ارگ می نواخت. فضا زیبایی ناب و خیره کننده ای داشت. کشیش در شبستان تنها بود. پوستش به قدری رنگ پریده بود که انگار به خودش پودر زده بود و با نوری طلایی که از شیشه های رنگارنگ به شانه‌اش می تابید احاطه شده بود. از محراب روشن‌تر و از مسیح مصلوب دیدنی‌تر به نظر می‌آمد. صدای دلنشینی که از ارگ بر می‌خواست تا ستون‌ها و سقف‌ها بالا می‌رفت و ماری احساس می‌کرد که کشیش شده از مرکز کلیسا. ماری مجذوب دست‌های کشیش شده بود که کلیدها را نوازش می‌کرد. طوری به کشیش نگاه می‌کرد که انگار یک اثر هنری را تماشا می‌کند. در این لحظه صدای موتوری حواسش را به در ورودی جلب کرد. کشیش که تازه متوجه حضور بازدید کننده ای شده بود، دست از نواختن کشید تا به ماری سلام کند. کشیش لاغر و بلند قامت بود و ظاهر پسر نوجوانی را داشت. صورتش موقع نگاه کردن به ماری می درخشید. کشیش گفت: سلام دخترم. خیلی خوشحالم که توی سنسوئلم هستم. من از صومعه میام و این اولین کلیسامه. آیا آدم خوششانسی نیستم که به چنین روستای زیبایی اومدم؟ جالب بود که به ماری که جای مادر بزرگ او بود دخترم خطاب میکرد. ماری از لطافت صدای کشیش آشفته شده بود. با تته پته گفت که اهالی روستا باید از حضور او خوشحال باشند. کشیش با چابکی نزدیک شد و گفت: اسم من گابریله. افتخار آشنایی با کیو دارم؟ ماری. هنوز تردید داشت که نام خانوادگی خود را فاش کند. می ترسید نام خانوادگیش که در بسیاری از صفحات ستون جنایی دیده می شد، این چهره را غمگین و این خنده کودکانه را محو کند. با این حال این خطر را به جان خرید و گفت: ماری مورستیه. ماری مورستیه، از آشنایی با شما خوشحالم. ماری که می دید کشیش با شنیدن اسم او نه فاصله گرفت، نه ترسید و نه ناراحت شد، نفسش بند آمد. حیرت آور بود. بی سابقه بود. او را همانطور که بود پذیرفته بود بیان که در موردش قضاوتی کند و او را با کنجکاوی خود بیازارد.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان و یاران همراه سلام. دو شب گذشته در بازخوانی داستان بلند مسموم کننده نوشته ی اریک امانوئل اشمیت با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پیرزن 70 ساله‌ای به نام ماری مورستیه که در روستای سنت سورلن زندگی میکرد متهم به 3 قتل شده بود. این 3 تن همسران سابق او بودند. البته دادگاه او را تبرئه کرده بود، اما مردم روستا همچنان به او زنین بودند. خواهر کوچکتری هم داشت که چون کودن بود با حرفای متناقض میتوانست درباره ماری افشاگری کند، اما بر حسب تصادف در سقوط هواپیما جان باخته بود. شهرت ماری باعث شده بود گردشگران زیادی برای دیدن این قاتل به روستایشان بیایند و همین امر باعث رونق کسب و کار در روستا شود. یک روز که ماری از خرید روزانه داشت به خانه برمیگشت، صدای ارگ را از کلیسای روستا شنید و کنجکاو داخل شد. کشیش جوانی که تا آن زمان کسی او را ندیده بود در کلیسا مشغول نواختن ارگ بود. کشیش با دیدن ماری مورستیه گفت: نامم گابریل است و اولین بار است به یک کلیسا مأمور شدم. سپس نام ماری را پرسید. ماری مورستیه تردید داشت نام فامیل خود را بگوید، مبادا کشیش بفهمد او همان کسی است که در ستونهای جنایی از او اسم برده می شود. اما دل به دریا زد و خود را معرفی کرد. عجیب بود که کشیش پس از شنیدن نام او واکنش خاصی نشان نداد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. کشیش گفت: ماری، شما همیشه به کلیسا میای؟
بله، هر روز به مراسم دعا میام.
آیا ایمانتون هرگز متزلزل نشده؟
نه، خدا همیشه گناهان مرا میبخشه و منم سعی میکنم خودم را منطبق به آموزه‌های او کنم.
میخواست طرز فکر فروتنانه ای را بیان کند، ولی فهمید که جمله خودخواهانه به زبان آورده است. منطبق کردن خود طبق آموزه‌های خداوند، مورد لطف خداوند قرار گرفتن. کشیش گابریل بعد از لحظه تردید انگار متوجه منظور ماری شده باشد گفت: ایمان لطف و مرحمت است.
قطعا همینطوره. زمانی که انسان‌ها دیگه ایمان نداشته باشن، خداوند واسه این که دوباره به ایمان برشون گردونه بهشون یه تلنگری میزنه.
خودش هم از این حرف خودش تعجب کرد. تلنگر زدن. چرا این اصطلاح خاص را به کار برده بود؟ کشیش چه برداشتی میکند؟ ماری مورستیه مانند سربازی در میدان جنگ با شور و حرارت سخن میگفت. آیا لازم بود مردی در هیئتی چنین موجود پاک و مهربانی را بازی دهد؟ گیج شده بود. چشمانش را به زمین دوخت و آماده بود اشتباهات خود را بپذیرد. کشیش گابریل گفت: دخترم، میخواید ساعت 7 به مراسم دعا برید؟ ماری که تعجب کرده بود حرف او را تصدیق کرد و با خودش فکر کرد: او منو بخشیده. فردای آن روز ماری اولین نفری بود که به کلیسا آمد. وقتی کشیش گابریل از صندوقخانه کلیسا خارج شد، روی لباس کاملا سفیدش شنل ابریشمی سبزی انداخته بود. ماری لحظه ای همچنان به کشیش خیره ماند. او همانطور که در خاطرش مانده بود با تراوت و معصوم به نظر می رسید. ماری همراه کشیش صندلی های دعا را یکی یکی مرتب کرد و صندلی های لق را کنار گذاشت. دسته های گل را مرتب کرد و کتاب های دعا را روی هم گذاشت. انگار مهمانی را برای دوستانشان تدارک می دیدند. مؤمن های روستا آمدند. تقریبا 70-80 ساله بودند. با لباس های سیاه و موهای خاکستری یا سفید و همگی نزدیک در ورودی ایستادند. نه به خاطر مخالفت با جانشین جدید، بلکه کمی تردید داشتند و قصدشان این بود که با سکوتشان نشان دهند برای کشیش قبلی احترام زیادی قائلند. کشیش گابریل که متوجه ماجرا شده بود به سمت آنها رفت و خودش را معرفی کرد و در ستایش از کشیش قبلی که در 100 سالگی مرده بود سخن گفت. بعد از روستایان خواست تا در ردیف‌های جلوتر، جایی که به گروه کور نزدیک بود، بنشینند. به محض اینکه کشیش از محراب بالا رفت، وراورنه که ماری همیشه درباره‌اش کلمه بز پیر را به کار می‌برد، زیر لبی زمزمه کرد: جدی نیست. اسقف مسخره‌مون کرده. این کشیش خیلی جوونه. ماری در حالی که لبخند می‌زد پاسخی نداد. احساس می‌کرد که برای اولین بار است که در مراسم دعا شرکت می‌کند. کشیش گابریل با شوق و تعهدی که در ادای هر کلمه و انجام هر حرکت از خود نشان می‌داد، موقع خواندن انجیل می‌لرزید و وقتی دعا می‌خواند چشمانش را می‌بست، طوری که انگار رستگاری‌اش به آن حرکات بستگی داشت. شیوه‌اش در انجام مراسم مذهبی سریع بود و مثل کشیش قبلی نبود. ماری مورستیه به اطرافش نگاه کرد. اول به نظر می رسید که این اتفاق مؤمنها را مشبش کرده است. طوری که انگار به جای نیمکت کلیسا آنها روی صندلی هواپیمایی نشسته بودند که دیوار صوتی را می شکست. ولی بعد از مدتی شور و حرارت کشیش به آنها هم منتقل شد و کم کم مجاب شدند که او فرد مهمی است و مثل یک کاتولیک واقعی رفتار می کند. همراهش بلند می شدند، می نشستند و بدون اکراه زانو می زدند و به مفاصلشان که صدا می داد اهمیتی نمی دادند. با صدای بلند آواز می خواندند
و دعا را با احساس و تکیه روی کلمات می‌خواندند. بعد از نیم ساعت دیگر مشخص نبود چه کسی دیگری را تحت تأثیر قرار داده. کشیش مسیحیان را یا مسیحیان کشیش را. حتی دراورنه بز هم برای دریافت نان مقدس حالتی روحانی به خود گرفت. ماری مورستیه در حال پایین آمدن از پله‌های کلیسا آرام گفت تا فردا پدر روحانی. به فکر فرو رفت. پدر روحانی گفتن به جوانی که میتواند جای نوه او باشد چقدر خوشایند بود. موقع خروج از مراسم دعا ماری لبخند شیرینی بر لب داشت که به تدریج در طول مسیر خانه پنهانش میکرد. از آمدن کشیش جدید خوشحال بود و غرور مسخری احساس میکرد. انگار پیروزی گابریل پیروزی خود او بود. چندان طولی نکشید که گابریل توانست نظر مساعد ساکنان روستا را به خود جلب کند. کم کم به میان مردم روستا آمد. شروع مناسبش هم خوشایند بود هم قانع کننده. سن سوورلن از اینکه چنین کشیشی داشت خوشحال بود. حتی به نظر آدم‌های بی‌اعتقاد هم او معرکه بود. ماری به این سخنان بیشمار مانند مادری گوش می‌داد که مرتب پسرش را تحسین می‌کردند و با خود می‌گفت آه، بالاخره باید زمان بگذره تا این مردم قدر این کشیش جمون را بفهمند. بیان که خودش متوجه شود، رفتارش در برخورد با کشیش عوض شده بود. البته مشخص بود که عادت‌های همیشگیش تغییری نکرده، ولی انگیزه تازه‌ای برای زندگی در او ایجاد شده بود. در دوره کشیش قبلی، بویی که از کلیسای سن سوورلن به مشام می رسید، شبیه بوی یک مغازه قصابی بود. اما از زمانی که گابریل آمده بود، همه جا بوی سوسن، کندور و موم می آمد. پنجره‌ها تمیز شده بودند. سنگ فرش‌ها ساییده شده و سفره‌های محراب اتو شده بود. وقتی گابریل در صندوق‌خانه کلیسا را هل می داد، در حالی که درون شنل ابریشمی سبز رنگ خود می درخشید و می گفت سلام دخترانم، از دیدنتون خوشحالم، ماری لذت می برد. و موقعی که از دستورات زانو بزنید، بایستید، سرود بخوانید و دعا بخوانید پیروی می کرد، از این مرد به اندازه تمام مراسم دعا تبعیت می کرد. چقدر رفتار ماری مورستیه نسبت به گذشته عوض شده بود. ماری تا به تحمل افرادی را که اغلب یک شنبه‌ها به کلیسا نمی آمدن نداشت. یک روز صبح که با کشیش تنها بود، لازم دید این مسئله را به او بگوید. کشیش گابریل گفت، چه بهتر؟ هیچ وقت برای عمل صحیح دیر نیست. حکایت اون کسی را که در آخرین لحظه ایمان آورد می دونی؟ بله، همیشه از خودم پرسیدم، آیا مسیح به این فکر کرده بود که اونایی که همون اول ایمان آورده بودن بعدن از خودشون نپرسیدن که اگه دیر ایمان آوردن اینقدر خوبه چرا ما اصلا از همون اول ایمان آوردیم؟ کشیش گابریل گفت مسیح در این مورد هم فکر کرده بود. اون میدونست مؤمنایی که همون اول ایمان آورده بودن برای رشد نیکی‌ها در درونشون نیازمند فرصتی هستن. ماری مورستیه بیان که متوجه شود هدف این جواب دندان شکن خود او بوده تا واداشته شود مهربانی بیشتری از خود نشان بدهد، حرف خود را با غرغر کردن تمام کرد. بله، این گردشگرها به خاطر علاقهی که به چیزهای تازه دارن به مراسم میان. به قول مادر بزرگم، کارمند تازه کار خوب کار میکنه. کشیش گابریل گفت، دخترم، اگه اونا از روی کنجکاوی میان، پس وظیفه منه که راهنماییشون کنم و امیدوارم که موفق بشم. ماری کشیش را که پرشور، مهربان و بدون هر گونه تنگ نظری بود برانداز کرد و در حالی که به تدریج سرخ می شد و از بدبینیش متاسف بود صادقانه گفت: پدر روحانی، شما موفق می شید. در واقع رفتار محبت آمیز توأم با احترام تنها چیزی بود که ماری از کشیش می خواست. و حالا که فهمیده بود کشیش همین برخورد را با او دارد، دیگر از این که به دیگران توجه می کند یا آنها را تشویق می کند تا باورهایشان را تغییر دهند، ناراحت نمی شد. او به هیچ وجه به این اعمال کشیش از دیدگاهی حسادت آمیز نگاه نمی کرد. با این همه به حضور ایوت در کلیسا احساس خوشایندی نداشت. باید توجه داشت که ایوت 6 کودک نانخور داشت و این بزرگترین مشکلش بود. ایوت از طعن کنایه‌هایی که میشنید رنج میبرد و هر بار با غرور جلیه‌دار شده‌اش وانمود میکرد که آخرین کنایه ایست که میشنود. ایوت به نظر ماری مورستیه آدمی مسخره میآمد و از دیدن او میترسید. او را حیوان کثیف مینامید. به همین دلیل ماری نمیتوانست تحمل کند که کشیش به ایوت درست مثل بقیه روستاییان لبخند بزند و از او با مهربانی استقبال کند. ماری به خود میگفت: بیچاره کشیش، اونقدر پاک و بیگناهه که متوجه کلکای ایوت نمیشه. در واقع ماری هیچ شکی نداشت که ایوت میخواست کشیش را بدبخت کند. در یک بعد از ظهر که گلهای محراب را عوض میکرد، ایوت را دید که با سر و صدا از اتاق اعتراف بیرون آمد. چشمانش از عشق متورم بود و پوستش سرخ شده بود. ماری با خودش فکر کرد که یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟
کتاب شب.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شیفتگان وادی ادب و یاران و همراهان کتاب شب. در 3 شب گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند مسموم کننده نوشته اریک امانوئل اشمید با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پیرزن 70 ساله‌ای به نام ماری مورستیه که در روستای سنسولن به سر می برد متهم به 3 قتل شده بود، ولی دادگاه او را از اتهامات مبرا داشته بود. اما مردم روستا همچنان به او شک داشتند. شهرت ماری عاملی بود برای جذب گردشگرانی که می‌خواستند این پیرزن قاتل را ببینند. لذا شهردار و بعضی از کسبه هوادار او بودند. یک روز که از مرگ کشیش 100 ساله کلیسای روستا مدتی می‌گذشت، ماری مورستیه از جلو کلیسا رد شد و با تعجب نوای ارگ شنید. وارد شد و فهمید کشیش بسیار جوانی به جای کشیش متوفا به آنجا آمده است. کشیش برخوردی مهربانانه و با گذشت با ماری داشت و همین مسئله ماری را خوشحال کرده بود و بسیار بیش از گذشته به کلیسا می آمد. نکته ای که این روزا عامل ناراحتی ماری بود، حضور گاه و بیگاه ایوت بود که 6 فرزند داشت. ماری به ایوت حسادت می برزید. ماری مورستیه صبر کرد تا زن جوان غمگین از کلیسا خارج شود. بعد به سوی دستگل پژمرده داخل گلدان رفت. وقتی که سوسنهای پژمرده را با سوسنهایی که از باغچه‌اش چیده بود عوض کرد، دوباره قلبش آرام شروع به تپیدن کرد. کشیش به ماری نزدیک شد. غمگین بود. ماری مورستیه وراندازش کرد. گفت: به نظر شما ایوت خوشقیافه نیست؟ کشیش گابریل نگاهش کرد و با تعجب چیزی را زیر لب زمزمه کرد. ماری مورستیه اصرار کرد. نه؟ به نظرتون اینطور نیست؟ کشیش گابریل اخم کرد و گفت من اینطور نگاه نمی کنم. لحنش خشن شده بود. ماری سعی کرد با لحنی بی تفاوت بپرسد پدر روحانی فکر می کنم می دونید ایوت کیه؟ کشیش پرسید منظورتون چیه؟ اون اخلاق و رفتار شایسته ای نداره و من فکر می کنم این مسئله را از شما پنهان کرده. کشیش گابریل سری تکان داد و گفت اصلا اینطور نیست. چرا این فکر می کنی؟ بودن من در اینجا برای التیام روحای درمانده است. این جمله باعث حیرت ماری مورستیه شد. آیا واقعا اینطور بود؟ چرا زودتر به این فکر نیفتاده بود؟ تکانی خورد و آرام گفت پدر روحانی میتونم پیش شما اعتراف کنم؟ کشیش سری به نشانه تایید تکان داد و هر دو داخل اتاق اعتراف شدند. حالا فقط یک نرده فلزی باریک ماری مورستیه را از کشیش گابریل جدا میکرد و او به قدری به کشیش احساس نزدیکی میکرد که حس میکرد میتواند تمام حرفهای ناگفتش را به او بگوید. پدر روحانی، میدونید که من چند سال پیش متهم به کشتن چند مرد شدم. بله دخترم، میدونم. اونا مدعی شدن که من هر سه شوهرم را به ترتیب مسموم کردم. کشیش گابریل با لحنی آرام گفت بله، من از عذابتون آگاهم و میدونم که عدالت انسانها درون شما رو پاک کرده. پس شما به زودی میفهمید که چرا من اصلا ارزشی برای عدالت انسانها قائل نیستم. کشیش متعجب گفت نمیفهمم. من فقط از عدالت خدا میترسم. حق دارید. ماری ادامه داد چون اگر در مقابل انسانها بیگناه شناخته شدم در مقابل خداوند همچنان گناهکار موندم. قطعا همینطوره. بله، ولی در این مورد به خصوص قضیه فرق میکنه. سپس کمی به جلو خم شد و نجواکنان گفت اما پدر، من واقعا اونا رو کشتم. ابروهای کشیش بالا رفت و پرسید بله؟ ماری مورستیه گفت هر سه شوهرم رو خودم کشتم. آه خدای من. کشیش گابریل جوان از جنایتهایی که ماری افشا میکرد به وحشت افتاده بود. ماری مورستیه از وحشت کشیش لذت می برد. آن روز ماری مورستیه اولین جنایت خود را تعریف کرد و برای آنکه کشیش بیش از این شوکه و منزجر نشود، مسموم کردن شوهرش را طوری جلوه داد که از روی ترحم و دلسوزی بوده است. او ادعا می کرد شوهر بیچارهش آنقدر رنج می کشید که او بیشتر برایش نقش یک پرستار را داشت تا یک آدم کش. کشیش جوان رنگ پریده و وحشت زده به او گوش می داد. سخنان ماری مورستیه که تمام شد، کشیش بدون گفتن هیچ کلمه‌ای ترکش گفت. فردای آن روز در مراسم دعای ساعت 7 ماری مورستیه با دیدن کبودی زیر چشمان کشیش گابریل حد زد که او شب گذشته را درست نخوابیده. بعد از نهار به ماری گفت که دیشب را نخوابیده است. این اعتراف ماری را به وجد آورد. بعد از ظهر آن روز دوباره با تعریف جنایت اولش شروع کرد. مقتول راول بود. این بار ماری ناخودآگاه و بدون آنکه درست فکر کند ماجرا را به شیوه دیگری تعریف کرد، ترسناکتر و واقعی‌تر از قبل، و انزجار و نفرت خود را به آن پیرمرد افشا کرد. سپس از احساسات تیره، نقشه‌ها و تمایلات جنایتکارانش پرده برداشت و با جزئیات مسمومیت طولانی مدت همسرش را با آرسنیک فاش کرد. مسمومیتی که 9 ماه طول کشیده بود تا مقدار زهر بیان که کسی متوجه شود کشنده شود. بعد از این سخنان از آرامش خود هنگام مرگ شوهرش و از تظاهر خود به عنوان بیوه گریان در مراسم تدفین و سپس از شادیش به سبب گرفتن پولی هنگفت و خانه تعریف کرد و در پایان گفت خوشحال بود که پس از آن دیگر مجبور نبود به کسی توضیح بدهد. از آن پس ماری مورستیه هر روز برای فاش کردن جنایت‌های خود به کلیسا می آمد و با سخنان خود باعث می شد که شیش گابریل جوان که از شنیدن ماجرای آن جنایت‌ها عذاب می کشید شبها ساعت‌های متوالی بیدار بماند. حالا دیگر ماری مورستیه از صحبت درباره خود، بیان افکار و انگیزه‌هایش که برای مردم ناشناخته بود لذت می برد. وقتی در مورد انگیزش برای ارتکاب آن قتل سخن می گفت، حرفایش از این هفته تا آن هفته تغییر می کرد. پیش خودش محاسبه می کرد که کدام انگیزه خوب بود. انگیزه‌ای که سه شنبه تعریف کرده بود، یا چهارشنبه، یا جمعه، یا شنبه. در واقع همه‌شان. حالا او شیفته این تفاوت‌ها بود. در حالی که قبلا مجبور بود، سالیان متوالی خود را به صورت شخصیتی بیگناه نشان دهد. حالا می توانست پیچیدگی رفتار و نیات پلید خود را برای کشیش گابریل عیان کند. ماری مورستیه عاشق این بود که خود را ثروتمند، متفاوت و با نفوذ نشان دهد. او حالا احساس می کرد حق بیشتری به او داده شده بود و حالا هم با کاوش و تفسیر کارهای خود و شکستن کلیشه ها اعمال خود را توجیه می کرد و به عبارتی داستان نویس سرگذشت خود شده بود. ماری مورستیه به مرور تسلط خود را روی کشیش جوان بیشتر میکرد. کشیش دیگر نمیخوابید و نمیتوانست به موضوع دیگری علاقه نشان دهد. کم کم از طراوت و شادابیش کاسته شده بود و در واقع ماری او را با خود به دنیای کهولت، خستگی و زشتی میبرد. البته مشخص بود که ماری متوجه این تغییرات درونی کشیش نشده بود و او را مثل سابق میدید. بدترین لحظه برای کشیش و ماری گناهکار زمانی بود که او درباره نامزد موج سوارش صحبت میکرد. ماری ادعا میکرد فقط به او علاقه داشته. علاقه ای انقدر شدید که خودش هم انتظارش را نداشته. ماری مورستیه از شوکه کردن کشیش گابریل بسیار لذت می برد. در این زمان او از خونسردی خود در پنهان کردن جنایت حرف زد. زمانی که حرف می زد از تعریف کردن این ماجرا لذت می برد که چطور به همراه خواهرش بلانش جسد را در فرش پیچیدند و آن را در ماشینی دزدی انداختند. 700 کیلومتر را طی کردند و شبنگام در بروتاین قایقی اجاره کردند و جسد را که به پاهایش سنگ بسته شده بود در آبهای تیره غرق کردند. هنگام طلوع آفتاب برگشتند و خودرو را کاملا تمیز کردند و آن را با کلیدهایش در وسط پارکینگی رها کردند که محل تردد ویلگردها بود تا آنها اثر انگشت خود را روی آن بگذارند. این ماجرا در محلی دور از سنسرلن در بیارتیز اتفاق افتاد که در آنجا توانسته بود با ارسیه سه شوهرش خانه اجاره کند. ماری برای اولین بار در زندگیش از راز ماجرای اولگا که دوست ایدی بود پرده برداشت. اولگا که از غیبت ایدی نگران شده بود با سرعت به خانه ماری رفته بود و با داد و بیداد او را متهم کرده بود که او موج سوار را سربنیست کرده و خواسته بود علیه او به پلیس شکایت کند. ماری مورستیه خیلی عادی بیان که هیجان و ترسی نشان دهد گفته بود که ایدی به خارج از کشور پناهنده شده و به او مبلغی پول داده تا با اولگا بدهد. برق پول دروغش را موجه و زن روس را از رفتن به نزد پلیس منصرف کرده بود. ماری شب هنگام با او در کافه‌ای قرار گذاشته بود. به او پاکتی داده بود که حاوی چند اسکناس بود و مقداری زهر در نوشیدنی زن جوان ریخت و به او قول داد بقیه پول را فردا صبح به او بدهد و او را به حال خود رها کرده بود. هرچند که مطبوعات و مقامات هرگز اشاره‌ای به ناپدید شدن اولگا نکردند، ولی ماری مطمئن بود که زن جوان مرده است، چون او دیگر هرگز برای مطالبه بقیه پولش مراجعه نکرده بود.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شیفتگان وادی ادب و یاران و همراهان کتاب شب. در سه شب گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند مسموم کننده نوشته اریک امانوئل اشمید با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پیرزن 70 ساله‌ای به نام ماری مورستیه که در روستای سنسولن به سر می برد متهم به 3 قتل شده بود، ولی دادگاه او را از اتهامات مبرا داشته بود. یک روز که ماری به کلیسا رفت، شاهد حضور کشیش جدید شد. او که گابریل نام داشت، جانشین کشیش قبل شده بود که در 100 سالگی مرده بود. ماری مورستیه نزد کشیش اعتراف کرد که 3 شوهر و نامزدش را خودش با سم به قتل رسانده است و اینک با ثروتی که از ارث آنها به او رسیده، خوش و خرم زندگی می‌کند. او هر بار ابعاد تازه‌تری از جنایت خود را برای کشیش تعریف می‌کرد تا توجه او را بیشتر به خود جلب کند. او حتی اعتراف کرد دوست نامدارش را هم که به او شک برده بوده به قتل رسانده. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. گابریل با شنیدن ماجرای قتل‌ها، سرقت‌ها، اخاذی‌ها و فساد دچار تشویش شد. ماری مورستیه از تشویش کشیش لذت می‌برد و احساس می‌کرد که او را با دنیای واقعی آشنا کرده است. دنیایی که خشن و متخاصم بود و ماری به نوعی داشت این دنیا را به کشیش تقدیم می‌کرد. کشیش گابریل اگر همیشه به شکل باشکوهی مراسم دعایش را انجام می‌داد، حالا دیگر احساس آزادی نمی کرد، بلکه از اعترافات زن مسموم کننده و قتلهایش عذاب می کشید. ماری مورستیه از فاش کردن رازهایش پیش کشیش خوشحال بود. حالا برنده شده بود و بر کشیش و روستا فرمان روایی می کرد. کشیش می گفت این روح از بی‌عدالتی‌های وحشتناکی رنج برده. کشیش بیشتر از آن که محرم رازش باشد هم دستش بود. آنها نه تنها در واقعیت بلکه در جنایت هم شریک شده بودند. آیا می شد گفت که آنها را با هم مرتکب شدند؟ ماری مورستیه از این همدستی ناخودآگاه خوشحال بود. بالاخره ماری بعد از 5 هفته اعتراف فهمید که همه چیز را درباره خودش به کشیش گفته است. او تمام جنایاتی را که در 2 محاکمه‌اش تکذیب کرده بود فاش کرد. حالا می دانست که آخرین تیرهایش را شلیک کرده و به زودی تیرهایش تمام خواهد شد. از این می ترسید که این مسئله به برتریش پایان دهد. 4 شنبه که فرا رسید، کشیش جوان اعلام کرد که فردا و پس فردا در کلیسا حضور نخواهد داشت. همین. او نیاز به توضیح بیشتری احساس نکرد و فقط با لحن خشنی همین را گفت. به ماری مورستیه هم چیز چندانی نگفت. چه اتفاقی افتاده؟ آیا از ماری داشت فرار میکرد چون دیگر نمیتوانست توجهش را جلب کند؟ اگر چنین بود، ماری نمیتوانست داستانهای جنایی جدیدی ببافد. آیا برای جلب توجه کشیش باید دروغ میگفت و مثل شهرزاد مستگو میشد؟ در غیبت کشیش گابریل، او داشت رنج میبرد. تعجب میکرد که کارش نتیجهی جز سکوت و فرار کشیش در بر نداشته. مسلماً او برای گابریل ارزش چندانی نداشت. جمعه شب 7 در حالی که خسته و غمگین و افسرده بود، چند لکه اگزما را روی قوزک پایش دید. پاهایش را روی 1 چهارپایه گذاشت و انقدر خاراند که خون آمد. خانه هم برای او دلتنگ کننده بود. بوی شمع که تمام خانه را پر کرده بود، مانع از این میشد که روی چیزی تمرکز کند. نه بر نعل اسب زنگ زده کنار پنجرهش، نه بر تقدیم حضور پستچی، و نه حتی بر آگهی های کوچک روزنامه ها. ساعت 8 بود که زنگ خانه به صدا درآمد. از پنجره نگاه کرد. خود کشیش گابریل بود. خوشحالی دیدن دوباره کشیش به حضور او باعث دلگرمیش شد. درست است که رفته بود، اما با آمدنش به در خانه ماری نشان داده بود که به خاطر ماری بوده که برگشته. میخواست برای او چیزی برای خوردن و چیزی برای نوشیدن بدهد. ولی کشیش با لحنی بسیار جدی تعارف او را رد کرد و همانجا ایستاد و گفت: ماری مورستیه، من خیلی درباره اون چه من گفتید، درباره افشاگری‌های وحشتناکی که من محرم رازش هستم فکر کردم. این راز تا ابد پیش من میمونه و هرگز اعترافاتت رو فاش نخواهم کرد. من برای فکر کردن درباره این مسائل 2 روز از اینجا دور شدم. با اسقف و همچنین پدر روحانی که در کلیسا شاگردشون بودم مشورت کردم. بدون اینکه به شما اشاره‌ای بکنم از وضعیتتون گفتم تا راهنمایی بگیرم. و بالاخره تصمیمم رو گرفتم. تصمیمی که به هر دو نفر ما مربوط میشه. کشیش حالتی رسمی به خود گرفت. گویی میخواهد از او تقاضای مهم بکند. ماری مورستیه به خود لرزید. کشیش گفت: حالا وقتش رسیده که گناهانتون رو پیش انسان ها هم اعتراف کنید. ماری یک قدم به عقب رفت. کشیش پافشاری کرد و گفت: درستش اینه ماری. شما باید جنایتاتون رو قبول کنید. این کار هم برای تحقق عدالت خوبه، هم برای خانواده‌های قربانی‌ها و هم برای روشن شدن حقیقت. ماری گفت: حالم از حقیقت به هم می‌خوره. نه اینطور نیست. اگر حقیقت براتون مهم نبود، اون رو به من نمی‌گفتید. ماری گفت: من اینو فقط به شما گفتم، نه به کسی دیگه ای. ماری که ترسیده بود، فهمید که کشیش متوجه منظور او نشده. حقیقت به درد ماری نمیخورد. او فقط میخواست از حقیقت استفاده ابزاری کند و از آن فقط برای جلب توجه و محبت کشیش استفاده کند. کشیش گابریل سر تکان داد و گفت: من میخوام که شما در نظر انسانها آزاد باشید. به دیدن قاضی برید و همه چیز رو به اون بگید. ماری شانه بالا انداخت و گفت: اعتراف؟ هرگز. من سالها برای اونا جنگیدم. شما نبودید که به دادگاه رفتید. من برنده شدم. میفهمید؟ من بردم. ماری، چه چیز رو بردید؟ افتخار و شهرتم رو. کشیش ابرو در هم کشید و گفت: افتخاری دروغین. شهرتی دروغین. به نظر من در این مورد فقط ظواهر اهمیت داره. کشیش گفت: ولی من معتقدم که شما شهرت و افتخارتون رو قربانی کردید. به نظرم شما خودتون رو با گناهانتون معرفی کردید. بله، این فقط نظر شماست. فقط نظر شما. کشیش دستان خود را از هم گشود و با صدای بلندتری گفت: ماری، بهتر حقیقت رو بگید. اون رو به همه بگید. من کمکتون میکنم. حمایتتون میکنم. و از این به بعد هدف من اینه. من در این روستا فقط به خاطر این هدف و به خاطر مشکل شما زندگی میکنم. من به کمک آتش ایمان خودم ایمان شما رو هم میافروزم. ما با هم دیگه موفق میشیم. حالا ماری کشیش را با دیدگاه جدیدی نگاه میکرد. وقتی خندید کشیش تصور کرد که پیروز شده است. ماهای تابستان بهترین روزهای زندگی ماری بود. حالا دیگر کشیش او را ترک نمی کرد. برای ملاقات با او بیدار می شد و کلیسا را برای ورود او باز می کرد. حتی غذایش را هم با سرعت می خورد تا هرچه زودتر او را ببیند. ماری هم گستاخانه از این امتیاز بهره می گرفت. او موفق شده بود گابریل را از دیگران جدا کند. از طرف دیگر کشیش گابریل هم از نظر خودش بیان که ماری بفهمد او را به دام انداخته بود و با خود بر سر میز معامله و مذاکره برده بود. ماری هم از ماه ژوئیه برای آنکه از این دام بگریزد جوابهایی حاضر کرده بود. به تدریج در حالی که ماری مورستیه تصور میکرد با کشیش دارد مبارزه میکند، بیان که بفهمد از گابریل تأثیر پذیرفته بود و کشیش او را تغییر میداد و او را با ایده هایی که تا آن روز برایش بیگانه بود آشنا میکرد. ماری اکنون دیگر از اعتقادات خود مثل سابق حرف نمیزد. البته حالا هم گاهی اوقات ماری اگر به دلایلی گیر میافتاد یا نیاز داشت به انجیل ها و کشیش های کلیسا استناد و سعی میکرد از آنها همچون تیری علیه رقبایش استفاده کند و به کمک سخنان آنها رقبایش را عقب براند، زخمی کند و حتی آنها را بکشد. میتوان چنین نتیجه گرفت که کشیش گابریل نفوذ بسیاری بر او داشت. بیان که ماری متوجه این نفوذ شود.
کتاب شب
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته انگام تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مسموم کننده اثر اریک امانوئل اشمید با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پیرزن 70 ساله‌ای به نام ماری مورستیه به قتل متهم بود، ولی در دادگاه تبرئه شده بود. البته قتل‌ها در ایام جوانی او رخ داده بود. یک روز که پیرزن به کلیسا سر زد، کشیش جوانی را دید که به جای کشیش متوفا به آنجا آمده بود. به او و روش کار و معصومیتش علاقمند شد و بیشتر به کلیسا می آمد و حتی به کسان دیگری که کشیش به آنها توجه می کرد حسادت می کرد. یک بار او برای جلب توجه بیشتری کشیش که گفته بود گناهکاران شایسته توجه بیشتری هستند، نزد او به قتل‌ها اعتراف کرد. از آن پس حال و روز کشیش متحول شد و شبها خواب نداشت. در این مدت بیان که متوجه شود نفوذ کشیش گابریل بر ذهن او بیشتر شد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. ماری مثل قبل تصور میکرد که کنترل اوضاع را در دست دارد، در حالی که این گابریل بود که قدرتش را نشان میداد و ماری در حضورش میلرزید. با آنکه این موجود رنجور در طول زندگیش آدمهای محکم و قوی را بازی داده بود، حال بالاخره به ماهیت واقعی خود پی برد. زمانی که تنها بود از خودش رها میشد و استراحت میکرد. یک روز که ماری مورستیه کشیش را به شدت کلافه کرده بود، کشیش از دستش عصبانی شد و در حالی که از شدت خشم سرخ شده بود با انگشت به او اشاره کرد و فریاد زد شما شیطونید. آن روز ماری لرزشی را در اعماق وجود خود از پاها تا سر احساس کرد. حسی که شب هنگام هر بار که آن صحنه را بیاد می آورد تکرار می شد. از آن پس دست از مبارزه برداشت و سعی کرد مثل کشیش فکر و احساس کند. کشیش گفت من و شما از نیکی بهره بردیم. ماری انکار نمی کرد. به رغم این فکر هرچه فکر می کرد کاملا راضی نشده بود جنایاتش را به مردم اعلام کند. هر شب به تنهایی در خلصه فرو می رفت و با خود تکرار می کرد بله ماری به جنایتاش اعتراف می کنه و آسایشش را قربانی صداقت می کنه. ولی تا صبح می شد جرأتش کم می شد. یک روز به کشیش گفت اگه قبول کنم تو زندان به دیدنم می آی؟ بله هر روز ماری. ماری مونستیه بارها و بارها تصور می کرد که درباره پیوند روحی خاصش با کشیش به رسانه‌ها، خبرنگاران، پلیس و قاضی‌ها توضیح دهد و بگوید این کشیش گابریل بود که مرا مجاب کرد تا همه چیز را بگویم. بدون او من همچنان جنایت‌هایم را انکار می کردم. بدون او من واقعیت را با خود به گور می بردم. گابریل نه تنها مرا به خدا بلکه به انسان‌ها هم نزدیک‌تر کرد. با اینکه ماری آدم پرحرفی نبود، به خاطر تحولی که در درونش به یمن تلاش کشیش ایجاد شده بود، بسیار فصیح در ذهن خود حرف می‌زد. آرزویش این بود که از هر دوشان چه در دادگاه و چه در اتاق ملاقات زندان عکس بگیرند. مطمئناً گاهی ماری احساس می‌کرد موقعیت آن دو مساوی نخواهد بود. کشیش آزاد باشد و او در زندان. مقیاس عشق به خداوند فداکاریه. و این جمله را بارها کشیش حین موعظه گفته بود. ماری هر بار احساس کرده بود که طرف خطاب کشیش اوست و تصمیم گرفته بود این بار این فداکاری را انجام دهد و خودش را قربانی کند. ماری میخواست نزد جهانیان اعتراف کند تا همه بدانند که گابریل یک کشیش بزرگ است. او میخواست به محبوبیت کشیش در رسانه‌ها کمک کند و با رسوایی محاکمات قبل نام کشیش در کتاب تاریخ ثبت شود. به این ترتیب مردم تا مدت‌ها این ماجرا را به یاد می‌آوردند. در واقع ماری با مهارت دادگاه را هنگام محاکمه‌هایش فریب داده بود، ولی گابریل با تأثیر کلامش یک گناهکار بزرگ را به همه معرفی کرده بود. ماری بدون او اصلاح نمی شد و انسانی گم شده باقی می ماند. کسی چه می داند؟ شاید این کار باعث می شد کشیش به روم برود. به این ترتیب تبالود و با حرارت بسیار مدام در حال رویا بافتن بود. بعد از این تابستان باور نکردنی که پر از عذاب و شکنجه و هیجان بود، یک روز مانده به پاییز احساس متفاوتی داشت. ساعت 2 به کلیسا رفت و به کشیش اعلام کرد که قصد دارد اعتراف کند. گفت پدر روحانی، به خدا نزد شما سوگند می‌خورم و سعی کرد گریه کند، اما فایده‌ای نداشت و فقط توانست یک سکسکه مسخره کند. گابریل به او تبریک گفت و صد بار تکرار کرد که به او، به ایمانش و مسیری که انتخاب کرده افتخار می‌کند. سپس از ماری خواست تا برای سپاسگزاری از خداوند در کنارش زانو بزنند. در همان حین که آنها عبارات را یکی بعد از دیگری تکرار می‌کردند، سر ماری گیج رفت. به دلیل تصمیمی که گرفته بود، سرگیجه داشت و تحت فشار بود و هیجان بر او غلبه کرده بود. پس از جدایی از کشیش، سربالایی روستا را طی کرد. در آخرین شب آزادیش، خیلی آرام از بالای تاکستانها به سنسرلند نگاه کرد. غروب ارغوانی و بنفش، رنگهای ماتم زده‌اش را بر فراز دشت‌ها می گستراند. می خواست این هفته به برگ برود تا قاضی را که مسئول پرونده‌اش بود ببیند. قاضی که در آن زمان مرد جوانی بود از ماری نفرت داشت، چون تبرئه شدن ماری مانع ارتقای شغلی او شده بود و بیشک بعد از محکومیت ماری میتوانست با سرعت به این ارتقا دست بیابد. روشنایی از هر طرف بر تاریکی پشت بام، اتاق و کوچه نفوذ میکرد. عطر درخت زیستون که بوی چای میداد تمام باغ را پوشانده بود. با خود گفت ای روستاییان، شما فردا در روستایی بسیار معروفی از خواب بلند می شوید. روستای ماری مونستیه، شیطانی که فرشته شد، قاتلی که جز خدا همه را فریب داده بود. شب بود که به خانه برگشت. وقتی ماری مورستیه کلید را در قفل در خانهش میچرخاند، زن همسایه کرکره پنجرهش را باز کرد و فریاد زد: کشیش داشت دنبال شما میگشت، دو بار اومد اینجا. ماری گفت: واقعا؟ ممنون که بهم گفتین، میرم کلیسا. زن ادامه داد: فکر نمی کنم کشیش اونجا باشه، چند لحظه پیش یه ماشین اونو سوار کرد و با خود برد. ماری اندیشید: ماشین؟ کشیش نه تنها رانندگی نمی کنه، بلکه مطمئنم ماشینم نداره. ماری مورستیه به کلیسا رفت. توی کلیسا از پشت کرکره‌های بسته خالی و تاریک به نظر می رسید. چند ضربه به در زد، بازم چند ضربه و بالاخره محکم به در کوبید. بیفایده بود، هیچ کس آنجا نبود. در حالی که سعی می کرد جلوی نگرانی خود را بگیرد به خانه برگشت. دیگر برایش فرق نمی کرد، او تصمیمش را گرفته بود و حتی کشیش از آن خوشحال می شد. بیشک آمده بود تا باز هم از ماری تمجید کند و به او پیشنهاد کند همراهش به برگ بیاید. چه می دانم؟ ماری آرام شد و مطمئن بود که تا فردا دلیل آمدن کشیش را خواهد فهمید. سپیددم تلفنش زنگ خورد. با شنیدن صدای کشیش گابریل خیالش راحت شد. ماری، برام اتفاق فوق‌العاده‌ای افتاده. چه اتفاقی پدر روحانی؟ کشیش پاسخ داد: من به واتیکان دعوت شدم. منظورتون چیه؟ کشیش گفت: پدر مقدس بعد از خوندن رساله‌ام درباره ریتای قدیس به قدر اون رو پسندیده که از من خواست تا به گروهی از اندیشمندان خداشناس در کتابخانه پاپ ملحق بشم. ماری لرزان گفت: ولی میدونم، ولی مجبورم شما رو ترک کنم، شما و سنسدرلند. پس برنامه ما چی میشه؟ قرار نیست چیزی بشه، یعنی هیچ تغییری نمیکنه. شما که تصمیمتون رو گرفتین. ولی کشیش ادامه داد: ولی نداره، شما این کار رو انجام میدین، چون به من قول دادین. ماری گفت: قرار بود شما اونجا پیش من باشین و قرار بود هر روز به ملاقاتم بیاید، قرار ما این بود. کشیش گفت: میدونم، ولی اوضاع فرق کرده، اما شما انجامش میدین، چون به من قول دادین. خودم میدونم، هم به شما و هم به خداوند قول دادم. حالا ماری مورستیه آشفته و پریشان بود، نمیدانست خوشحال باشد یا عصبانی. تلفن رو قطع کرد و با خود زمزمه کرد: به واتیکان، اون به کمک من به واتیکان میره و به خاطر اعترافاتم از طرف پدر مقدس تمجید میشه، ولی میتونست یکم صبر کنه. چطور تونست زیر قولی که به من داده بود بزنه؟ دو روز بعد، وراورنه، بز پیر با بدنی خمیده مانند چوب تاک و با صدای زننده، ورود کشیش جدید را به او اعلام کرد. ماری به کلیسا رفت. کشیش جدید، در حالی که در یقه لباس خاکستری کهنه‌اش فرو رفته بود، هنگام جارو زدن پله‌های ورودی داشت با اهالی روستای سنسولندان حرف می‌زد. ماری، بعد از دیدن او که مردی قد کوتاه و سرخ رو بود، چهرهش خطوط خشنی داشت و حدوداً 50 ساله به نظر می آمد، فهمید که از این به بعد چطور عمر خود را سپری خواهد کرد. به باغش می رسد، به گربهش غذا می دهد و تا زمان مرگش سکوت خواهد کرد. دوستان عزیز خسته نباشید. از اینکه کتاب شب این هفته را همراهی کردید بسیار متشکرم. امشب آخرین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند مسموم کننده نوشته اریک امانوئل اشمیت را با ترجمه شراره شاکری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید.